از هر 1000 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 500 نفر هم بدون علامت هستند.
جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران با رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه پوشاک، تلفن همراه، لوازم آشپزخانه و لوازم یدکی، دکتر زالی، نظارت‌های کرونایی بر اصناف باید بیشتر شود.
آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی از امروز در سراسر کشور
و مراجعه رانندگان تاکسی آسیب دیده از کرونا به سامانه کارا برای دریافت تسهیلات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم آیلا صاحب جم و من علی اکبر باطبی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز متاسفانه 188 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلامی خبر گفت با احتساب این افراد تعداد فوت شوندگان بیماری کووید 19 در کشور از ابتدا تا کنون به 13979 نفر رسید. خانم لاری افزود در 24 ساعت اخیر با شناسایی 2166 مورد جدید کرونا در کشور، تعداد مبتلایان به کووید 19 به 271606 نفر در کشور رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، همچنین 3529 نفر هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های سراسر کشور بستری هستند.
رئیس جمهور گفت بر اساس گزارش وزارت بهداشت تاکنون 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا افزود احتمال ابتلای حدود 35 میلیون ایرانی دیگر به بیماری کرونا تا ماه‌های آینده پیش بینی شده است.
تو این گزارش آمده که ما باید احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود. خب این نکته خیلی مهمه، یعنی اگر ما این گزارش رو مبنا قرار بدیم امروز که 25 میلیون جمعیت ما عبور کرده در کشور ما و بقیه جمعیت حدود 30-35 میلیون دیگه باید احتمالاً در معرض این ابتلا در ماه‌های آینده خواهند بود، تو همین گزارش پیش‌بینی شده که تعداد بستری‌هایی که در آینده باید پیش‌بینی کنیم حدود 2 برابر اون مقداری بوده که در این 150 روز ما شاهدمون بودیم. حالا ما تا پایان امسال، ممکنه سال آینده هم احتمالاً ماهایی گرفتار این بیماری باشیم، زمان پایانش رو دقیق نمیدونیم، ولی در این گزارش پیشبینی شده که اون کاری که تاکنون کردیم باید در انتظار 2 برابر اون در ماهای پیش رو باشیم. پس ما باید خودمون رو آماده بکنیم از لحاظ تخت، از لحاظ امکانات و از لحاظ درمان در شرایطی که در ماهای آینده، حالا امسال یا احتمالاً فرای امسال پیش رو خواهیم داشت.
رئیس جمهور همچنین بیماران بدون علامت را از عاملان اصلی انتشار ویروس کرونا دانست و گفت طبق گزارش‌های به دست آمده از هر 1000 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 500 نفر بدون علامت هستند.
از هر 1000 نفر 500 نفر بدون علامتن، اونایی که گرفتار میشن. این بدون علامت ها بزرگترین مشکل رو ایجاد میکنن، چون هیچ علامتی ندارن، طرف خودش یه اعتماد به نفسی داره، میگه من سالمم، اطرافیام علامتی در اون نمیبینند، در حالی که در این گزارش آمده بیشترین انتشار ویروس مال اینایی است که علامت ندارند. یعنی اینایی که علامت ندارند هم زمان سرایت دهندگیشون یک زمان طولانی تری هست و هم ویروس بیشتری رو منتشر میکنن. مشکل دوم به هر حال ممکنه تو کشورهای دیگر هم همین مشکل باشه، در کشور ما مسئله فشار خون، مسئله چربی بالا، مسئله چاقی، مسئله قند خون، مسئله سنین بالای 55 سال، به هر حال همه اینها یا دیگر بیماری‌های زمینه‌ای، اینها هم وجود داره که کار ما رو سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه.
آقای روحانی همچنین استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و خودداری از برپایی تجمعات و مراقبت‌های بهداشت فردی و اجتماعی را ساده‌ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین راهکار فعلی برای مقابله با ویروس کرونا دانست و افزود. همکنون 5 دارو برای مقابله با این بیماری در اختیار داریم و 1 دارو هم در هفته‌های پیش رو وارد چرخه درمان می‌شود.
سراحل اساسی که وزارت بهداشت درمان ما مداوم بر او تاکید میکنه، من خواهش میکنم همه ما باید به این توصیه ها توجه کنیم. ساده ترین و راحت ترین و حتی مؤثرترین و کم هزینه ترین اون ماسک. ماسک هم هزینه زیادی نداره، هم آسونه، هم بسیار مؤثر هست، هم راحت هست و هم عامل بسیار خوبی هست برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری. در کنار ماسک فاصله اجتماعی رو ما باید مراعات بکنیم، جلو تجمعات رو بگیریم. همین ستا رو اگر ما عمل بکنیم به اضافه بهداشت‌های شخصی که شستن دست جزو اونها هست، میتونه واقعا یک کمک بسیار بزرگی باشه برای سلامت جامعه ما. خوشبختانه هم وزارت بهداشت درمان ما و هم شرکت‌های دانش‌بنیان ما برای داروهایی که میتونه تاثیرگذار باشه و تا حدی مؤثر باشه تلاش خوبی کردن. 5 دارو الان در اختیار هست و 1 دارو هم در هفته‌های پیش رو در اختیار قرار میگیره. بنابراین از لحاظ دارو که میتونه تاثیرگذار باشه برای این بیماری، کار بسیار خوبی انجام گرفته. باید تشکر کنیم از همه عزیزانی که در این زمینه تلاش کردن. البته راجع به واکسن هم دارن کار میکنن. امیدواریم انشالله در اون زمینه ها موفقیت هایی رو به دست بیارن.
بیست‌وسه مرکز انتقال خون استانی پلاسمای کووید 19 دریافت می‌کنند. معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون کشور گفت برای جمع‌آوری پلاسمای بهبودیافتگان کووید 19 در 23 استان کشور، واحدهایی از مراکز انتقال خون با استانداردهای بالای فنی از ابتدای اردیبهشت در دریافت پلاسمای بهبودیافتگان فعالیت دارند. آقای محمدی افسود پلاسما درمانی در ماه‌های اول که کرونا در همه جای دنیا اوج گرفت، توسط سازمان غذا و داروی آمریکا به عنوان یک روش درمان تحقیقاتی مورد تایید قرار گرفت تا در همه دنیا انجام شود. وی همچنین گفت در کشور ما نیز از ابتدای شیوع کرونا پلاسما درمانی در حال اجراست. دکتر محمدی افزود نخستین مطالعه در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد و نتایج آن نشان داد که پلاسما درمانی در مراحل اولیه بیماری اثر بخش بیش از 60% دارد. شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، به لحظات ملکوتی از آن مغرب افق تهران نزدیک میشیم. بعد از آن با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود.
الله اكبر
آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دعوت میکنم با ادامه خبرها از رادیو تهران با ما همراه باشید. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از شهروندان پایتخت خواست دستورالعمل‌های بهداشتی را در خصوص مقابله با ویروس کرونا رعایت کنند. دکتر زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران که رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه پوشاک، تلفن همراه، لوازم آشپزخانه و لوازم یدکی نیز حضور داشتند، بر نظارت هرچه بیشتر بر اصنافی که ثبت قانونی نشدند تأکید کرد. دکتر زالی با بیان اینکه شرایط کنونی پایتخت بسیار شکننده است، بر الزام همه فروشگاه‌ها به استفاده از کارتخوان به جای دریافت پول نقد تأکید کرد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
کرونا بعد از گذشت حدود 8 ماه هنوز مشکل اول همه کشورهای دنیا و همینطور ایرانه. ویروسی که فقط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کنترل میشه. امروز نشست ستاد مقابله با کرونا استان تهران با حضور مسئولان اتحادیه و اصناف به ریاست دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران برگزار شد. حالا در شرایط کنونی پایتخت اصناف در تهران موظف به الساق کد نظارت مردمی شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اعلام این مطلب گفت ماسکای ارزان قیمت برای اصناف پایتخت باید تهیه بشه.
اگر امروز ما با ماسکای یارانه‌ای و ماسکای ارزان قیمت و توزیع اون در سطح شهر عمل کنیم، به مراتب ارزان‌تر در میاد تا افراد ما در بیمارستان بخوایم با هزینه‌های گزاف درمان کنیم. حتی از نظر منظر اقتصادی هم استفاده از ماسکای ارزان قیمت به مراتب اقتصادی‌تر برای شرایط فعلی کشور هست.
دکتر زالی همچنین از اداره مالیات خواست هزینه‌های بهداشتی و لوازم ضد عفونی کننده اصناف رو جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه کنه.
یک بار مالی برای تهیه لوازم ضد عفونی کننده ماسک ها برای اهل کسب و کار فراهم شد. بنابراین قرار شد که یک نامه‌ای به دوائر مالیاتی تقدیم بشه و از اونها درخواست بشه که هزینه‌هایی که مجموعه مغازه‌ها، کسب و کار، مجتمع‌های مختلف با مستندات مربوطه و مستندات مثبته مربوطه اعلام می‌کنن که در زمینه تهیه لوازم ضد عفونی کننده یا ماسک و دستکش استفاده می‌کنن جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی بشه که این کار کمتر موجب فشار به اجزام بشه.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از بانک‌ها نیز خواست دستگاه‌های کارتخوان رو با سرعت بیشتری در اختیار اصناف قرار بدن تا کسی دیگه نقدی معامله نکنه. رئیس اتاق اصناف تهران هم از همه اصناف و شهروندان خواست شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنن. آقای نودی فرهانی:
مردم ما کرونا رو شوخی گرفتن و باید بدانن که به علت اینی که مراعات نکردن ما برگشتیم به پله اول و من از همکاران خودم و همچنین همه مردم درخواستم این هستش که رعایت پروتکل ستاد کرونا را حتما انجام بدن، به خصوص در واحدهای صنفی که تردد زیاده. اینها را اگر رعایت نکنند مجبور میشن مجدداً برگردیم مثل روزای اول تعطیلشون بکنیم.
امروز همچنین آقای گلپور دبیر ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ذخیره بیش از 18 میلیون ماسک در انبارها خبر داد و گفت هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
ما برآورد میکنیم که 18 تا 30 میلیون ماسک وارداتیمون که تو دوران پیک بیماری وارد کشور کردیم روزای اول در دست واردکنندگان. قیمت مصوب ماسک‌های صنعتیمون 1300 تومنه و ماسک‌های کارگاهیمون 1500 تومن قیمت مصرف کننده. کسی هم تخلف کنه با تلفن 124 شهروندان محترم تماس بگیره. بدن، شکایتشون رو ثبت بکنن.
وزیر آموزش و پرورش هم بار دیگر تاکید کرد سال تحصیلی در هر شرایطی از 15 شهریور آغاز میشه. آقای حاجی میرزایی افسود:
اونجایی که سفید هست شکل روش‌های قبلی است، فقط 20% از طریق غیر حضوری ارائه میشه. اونجایی که زرد هست، اگر بتونیم با رعایت پروتکل‌ها حضوری برگزار می‌کنیم و اگر نشه دانش آموزان رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم، روزهای فرد و زوج، و تعداد دانش آموزان کلاس رو محدود می‌کنیم. اگر شرایط قرمز هم باشه که به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران هم در شرایطی که والدین نگران سلامت کودکان خود هستند گفت ادامه اجرای طرح سنجش نوآموزان با اجازه ستاد مقابله با کرونا تهران صورت می‌گیرد. آقای ثقفی:
اگر پروتکل‌های بهداشتی در این مراکز سنجش برقرار باشه و ما دغدغه‌ای از این جهت نداشته باشیم، می‌توانند این پایگاه‌ها باز باشن و به فعالیت خودشون ادامه بدن. اون دغدغه‌هایی که ما در داخل این پایگاه‌ها ممکن بود وجود داشته باشه رو تا جایی که تونستیم کم کردیم.
رئیس هیئت امنای صندوق صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت آمادگی این صندوق را برای خرید هر میزان ماسک تولید شده خانگی اعلام کرد. آقای یوسفی گفت ظرفیت تولید ماسک را تا 6 میلیون عدد افزایش دادیم.
ما محل تأمین ماسک هامون عمدتاً از محل تولیدات داخلی هست. تعدادی قبل از اینکه کرونا شروع بشه در کشور ماسک تولید میکردن، بعد از کرونا هم اون شرکت ها اومدن افزایش ظرفیت دادن، هم شرکت های دیگری اومدن مجوز گرفتن. تولید ماسک رو در یک زمانی که مثلا 200 هزار تا بیشتر در روز نبود، امروز به ارزش مثلا تعداد 2 میلیون و نیم، ولی با ظرفیت تا 6 میلیون. اون چیزی که داره اتفاق میفته، نیاز کل کشور بالا رفت. نیاز مراکز درمانی خود ما ده ها برابر شده. الان تمام بخش هایی که درگیر هستن و درگیر حتی نیستن برای محافظت، اینا همه استفاده دارن. یک روزی مراکز درمانی ما 1/10 این عدد رو مصرف می‌کردن. امروز نه تنها مراکز درمانی، تمام ادارات، مردم کوچه و بازار نیاز به ماسک دارن. یعنی اگر تولیدات ماسک ما مثلا 10 برابر شده باشه، نیازهای ماسک ما 100 برابر شده.
طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی از امروز در سراسر کشور آغاز شد. آقای احمدی مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این باره به خبر رادیو گفت:
با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور حاکم هست و تغییرات قیمتی که ما در بعضی از کالاها داشتیم، زمینه رو ممکنه برای سودجویی بعضی از افراد فراهم بکنه و تصور بکنن که خب در این وضعیت میتونن اجحاف بکنن، تضییع حقوق مصرف کنندگان بکنن. تصمیم بر این گرفته شد با دستور وزیر محترم صنعت مدن تجارت و ریاست محترم سازمان حمایت که ما یه طرح نظارتی ویژه رو در ارتباط با کالاهای اساسی از امروز در سطح کشور برنامه ریزی و اجرا بکنیم، که این رو ابلاغ کردیم به استانها و در همه استانها همکاران ما که هر حال در سطح بازار حضور داشتن، از امروز کالاهای هدف رو که بیشتر کالاهای اساسی و کالاهایی است که با معیشت مردم و سفره مردم بیشتر سر و کار داره، در دستور کار تشدید بازرسی ها و نظارت ها قرار میدن و با تخلفات با جدیت انشالله برخورد میکنن.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تأکید بر رفع مشکل سامانه کارا گفت رانندگان تاکسی برای دریافت تسهیلات مشاغل آسیب دیده به سامانه کارا مراجعه و فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند. آقای زامنی افسود:
طرح پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده خب به حوزه تاکسیرانی هم تخصیص داده شد. در گام اول برابر برنامه‌ریزی که وزارت رفاه انجام داده بود، به اون دسته از رانندگانی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار بودند پیامک‌ها رو ارسال کردند. راننده‌ها باید در سایت کارا متعلق به وزارت رفاه ثبت نامشون رو تکمیل می‌کردند و ادامه پرداخت تسهیلات رو داشتن. گویا در مسیر ثبت نام راننده‌ها به علت اون مشکلی که در مشخصه بیمه اونها بود، ثبت نام بعضی از افراد ناقص مونده بود که لازم هست این افراد مجدداً مراجعه کنند به سامانه، ثبت نام خودشون رو به روز کنند تا بتونن در فرایند قرار بگیرن و این تسهیلات بهشون تعلق بگیره.
جریمه 2 میلیارد تومانی اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به علت گران فروشی اینترنت ابلاغ شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات گفت با توجه به برنگشتن تعرفه اینترنت این دو اپراتور به حالت اولیه و ادامه تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه 2 میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ کردیم. آقای فلاح جوشغانی افسود جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت ادامه این مسئله قطعاً اقدامات دیگری را در پیش خواهیم گرفت.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم صدرنشین پرسپولیس از ساعت 21 امشب در آخرین بازی هفته 25 لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران از فولاد خوزستان پذیرایی می‌کند. در این دیدار حساس پرسپولیس با ترکیب اولیه رادشاویچ، کنعانی زادگان، حسینی، خلیل زاده، شیری، کامیابینیا، نوراللهی، نعمتی، بشار حسن، ترابی و علی پور راهی میدان می‌شود و مرادیان، کلیوالی، قاسمی نژاد، عبدالله زاده، آبشک، نامداری، آقاسی، حیدریه، بوعزار، احمدزاده و هردانی 11 بازیکن اصلی فولاد هستند. سازمان لیگ فوتبال هم امروز برنامه هفته 26 لیگ برتر و دو بازی معوقه این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر این اساس در بازی‌های به جای مانده از هفته 23 ساعت 20:45 دقیقه دوشنبه 6 مرداد، پارس جنوبی با استقلال تهران در ورزشگاه تختی جم و نساجی مازندران با فولاد خوزستان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مسافه هم خواهند رفت. همچنین در هفته 26 رقابت‌ها پنجشنبه 2 مرداد شهر خودرو با تراکتور، سپاهان با صنعت نفت، استقلال با نساجی، پیکان با پارس جنوبی، فولاد با زوباهن، شاهین بوشهر با سایپا و ماشین سازی با گلگهر دیدار می‌کنند و بازی نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس شامگاه جمعه 3 مرداد در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار خواهد شد. رقابت‌های لیگ دستی اول فوتبال ایران هم با 8 مسابقه در حال برگزاری است. در هفته 30 رقابت‌ها تیم صدرنشین مثل رفسنجان 3-0 از گل ریحان البرز پیش افتاده. رایکای بابل با 2 گل قشقایی را پشت سر گذاشته. هوادار تهران 2-1 از شهرداری تبریز پیش است و تیم‌های آرمان گهر و نیروی زمینی تهران با نتایج مشابه 1-0 از آلومینیوم عراق و ملوان انزلی پیش افتادند. در بازی سپیدرود با داماش، نوادرومی با خوش طلایی و استقلال خوزستان با مس کرمان هم توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. طبق برنامه ریزی مسئولان IOC، مسابقات وزن برداری المپیک توکیو از 2 مرداد سال آینده، یعنی 1 روز پس از مراسم افتتاحیه بازی ها آغاز می شود. وزن برداری ایران با 2 سهمیه مردان در توکیو به میدان می رود و طبق اخبار تایید نشده حضور علی داوودی تا حدودی در المپیک قطعی شده است و سهراب مرادی، کیانوش رستمی و علی هاشمی 3 گزینه هستند که برای سهمیه دوم تلاش می کنند. خبر دیگر از وزن برداری این که علی میرزایی دارنده مدال برنز المپیک 1952 هلسینکی فنلاند در سن 91 سالگی به علت بیماری و کهولت سن دار فانی را وداع گفت. و داوود پرهیزگار رئیس کمیته فوتسال در سفر به کیش از امکانات مجموعه ورزشی المپیک این جزیره برای میزبانی از تورنمنتی با حضور چند تیم آسیایی و اروپایی بازدید کرد. تیم ملی فوتسال ایران که خود را آماده حضور در جام ملت‌های آسیا در ترکمنستان می‌کند، قرار است در فیفا دی شهریور میزبان تورنمنتی بین‌المللی باشد. تندرست باشید عزیزان.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مرحله دوم پویش ایران همدل در سراسر کشور از عید قدیر در کشور آغاز می شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت این مرحله از پویش ایران همدل تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت سقف مجاز ذخیره سوخت در کارت‌های هوشمند سه‌شنبه این هفته پایان می یابد. آقای کرمی افزود در پایان این تاریخ اگر فردی از سهمیه سوخت خود استفاده نکرده باشد نمیتواند سهمیه مرداد را دریافت کند.
آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران فردا در صدر هیئتی بلندپایه برای دیدار و گفتگو با مقامات عراقی به این کشور سفر میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادامه مسدود کردن دارایی‌های مالی کشورمان به دولت کره جنوبی هشدار داد و گفت اگر یاغیگری های سئول ادامه پیدا کند، مطالبات قانونی را از طریق مراجع بین المللی پیگیری خواهد کرد.
با انفجار ساعتی پیش در یک کارخانه مواد شیمیایی در آمریکا، شمار انفجارهای مهیب در شبانه روز گذشته در این کشور تا کنون به 3 مورد رسید. 2 انفجار نخست در یک کارخانه بزرگ فولاد و یک نیروگاه برق روی داد. مقامات آمریکایی همچون انفجار هفته گذشته در ناو هواپیما بر این کشور درباره 3 حادثه شبانه روز گذشته نیز سکوت کردند.
انتشار کتاب برادرزاده دونالد ترامپ جنجال تازه‌ای علیه او در آمریکا به راه انداخته است. ماریا ترامپ در کتاب خود عمویش را خودشیفته و متقلب توصیف کرده که نباید رئیس جمهور آمریکا بماند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به اقدام گوگل و اپل در حذف نام کشور فلسطین از نقشه جهان، این اقدام دو شرکت آمریکایی را جانبداری از روایت رژیم اشغالگر صهیونیستی دانست. این اقدام گوگل و اپل خشم کاربران فضای مجازی را هم برانگیخته، به طوری که موضوع درخواست کاربران از این دو شرکت برای بازگرداندن فلسطین به نقشه جهانی در توییتر ترند شد.
و اشغالگران صهیونیست در جدیدترین اقدام خود زمین‌های جبل سبیح در شمال کرانه باختری را مصادره کردند. این اقدام صهیونیست‌ها در چارچوب تسلط بر صدها کیلومتر مربع زمین با درخت‌های زیتون که منبع درآمد فلسطینیان در مناطق کرانه باختری است صورت می‌گیرد.
تهران امشب آسمان صاف تا کمی ابری رو خواهد داشت و حداکثر دما فردا در تهران به 37 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به امروز 1 درجه افزایش رو خواهد داشت و در ارتفاعات استان تهران امشب آسمان کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما در آبلی فردا به 27 درجه بالای صفر خواهد رسید. دماوند 31، شمیرانا 36، شهریار 38، فرودگاه امام 39، فیروزکوه 32، لواسا 33 و ورامین هم 41 درجه بالای صفر خواهد شد، نسبت به امروز 1 درجه افزایش رو خواهد داشت. حداقل دما نیز فردا صبح در آبلی 15 درجه بالای صفر پیش بینی شده، دماوند 17، شمیرانا 22، شهریار 24، فرودگاه امام 24، فیروزکوه 11، لواسان 20 و ورامین 22 درجه بالای صفر خواهد شد.
شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، با آگاهی می‌رسانم فردا یک شنبه از آن صبح افق تهران ساعت 4:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:03 دقیقه خواهد بود. سپاس از توجهتون. خداحافظ.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتهاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟
28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت